صبحانه با خبر.
هفت صبح در ایران به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز 12 مهر ماه 1394 برابر است با 4 اکتبر 2015 میلادی. با صبحانه با خبری دیگر مهمان خانه های گرم شما هستیم. رویا کریمی مرش هستم و در 60 دقیقه پیش رو همراه شما خواهم بود. و اما نگاهی کنیم به آسمان ایران که گویا پیشبینی های روز گذشته درست بوده و با افزایش شدت باران در شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، اردبیل و گیلان، احتمال آب گرفتگی معابر عمومی در شهرها، سیلابی شدن مسیرها و طغیان رودخانه های محلی به وجود اومده. با وجود این رگبارها پیش بینی شده که احتمالاً در استان های غرب و جنوب غربی پدیده گرد و غبار و کاهش دید افقی رخ خواهد داد. آسمان تهران امروز صاف به تدریج با افزایش ابر و در ارتفاعات بارش پراکنده و وزش باد خواهد داشت. حداکثر دمای هوایی امروز تهران 30 درجه خواهد بود که نسبت به روزهای گذشته کمی خنک‌تره. امروز شهر کرد با حداقل دمای 5 درجه سانتیگراد سردترین و اهواز با حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد گرم‌ترین شهر کشور خواهد بود. امروز هم در کنار همکارانم میرعلی حسینی، سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، کیان معنوی مسئول خبر و یانیک مسئول فنی، برنامه متنوع پر از خبر، گزارش و موسیقی مثل هر روز رو برای شما تدارک دیدیم. کیان معنوی در استودیو شما رو در جریان جدیدترین اخبار امروز قرار بده. صحبتون بخیر آقای معنوی.
صبح شما بخیر. با سلام. ابراهیم کارخانه‌ای نماینده مردم همدان و رئیس کمیته هسته‌ای مجلس شورای اسلامی روز شنبه از اتمام جلسه نهایی کمیسیون ویژه بررسی برجام مجلس و تصویب گزارش نهایی این کمیته در مورد توافق جامعه هسته‌ای خبر داد. خبرگزاری فارس به نقل از رئیس کمیته هسته‌ای مجلس می‌افزاید گزارش کمیسیون در بامداد امروز یک شنبه تسلیم هیئت رئیسه شده و پس از آن طرح دو فوریتی برجام در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد. به دنبال ورود پیکر 104 تن از قربانیان حادثه منا به تهران در روز شنبه، حسن هاشمی وزیر بهداشت ایران از انتقال اجساد بیش از 150 قربانی دیگر به کشور در طول شب خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر بهداشت که روز شنبه از عربستان به ایران بازگشته گفته است که با مقام‌های عربستان توافق شده که پیکر هیچ یک از قربانیان ایرانی در عربستان دفن نشود. در همین حال حسن روحانی در مراسم احترام به اجساد قربانیان ایرانی حادثه منا در فرودگاه مهرآباد خواستار روشن شدن احتمال خطای انسانی در این حادثه شده است. از میان 64 هزار ایرانی که امسال برای انجام مناسک حج به عربستان رفته بودند، 465 نفر در حادثه منا جان خود را از دست دادند. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران صدور مجوز برای ساخت پمپ بنزین به دست شرکت‌های شل و توتال را تکذیب کرد. خبرگزاری اینا روز شنبه به نقل از ناصر سجادی، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، گزارش داد که شرکت‌های نفتی شل و توتال تا کنون چنین درخواستی ارائه نکردند. پیشتر رئیس انجمن جایگاهداران سوخت کشور از صدور چنین مجوزی برای ساخت 200 جایگاه سوخت خبر داده بود. یک مقام ارشد نظامی روسیه روز شنبه اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور در 72 ساعت گذشته بیش از 60 عملیات هوایی علیه مواضع داعش در خاک سوریه به اجرا گذاشته است. ژنرال آندری کارتاپولوف روز شنبه گفت بیش از 50 نقطه از مواضع داعش در این عملیات هدف قرار گرفته و موجب کاهش نیروهای نظامی این گروه شده است. به گفته این مقام نظامی، روسیه قبل از انجام این حملات آمریکا را مطلع کرد و هشدار داده بود که هواپیماهای ائتلاف در حوزه عملیاتی روسیه وارد نشوند. ژنرال کارتاپولوف می‌افزاید ایالات متحده تایید کرده است که هیچ نقطه غیر نظامی در این عملیات هدف قرار نگرفته. در پی وقوع دو انفجار انتحاری در دو منطقه عمدتاً شیعه نشین بغداد، روز شنبه دست کم 24 تن کشته و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. به گفته منابع پلیس، در یکی از این انفجارها مهاجم انتحاری در یک ایستگاه بازرسی پلیس خود را منفجر کرد و در دومین حمله یک خودروی بمب‌گذاری شده منفجر شد. فرمانده کل سپاه پاسداران ایران روز شنبه از آمادگی این نهاد نظامی برای آنچه واکنش سریع و خشن در عربستان سعودی به خاطر حادثه منانامید خبر داد. در این حادثه دست کم 465 زائر ایرانی جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به سخنان هفته گذشته رهبر جمهوری اسلامی افزوده است که این نهاد همه ظرفیت‌های ممکن برای واکنش سریع و خشن ایران برای پاسخگو کردن حکومت عربستان سعودی به حادثه منا و اعاده حقوق به گفته او زائران کشته شده را آماده کرده است.
سپاسگزارم از همکارم کیان معنوی. و اما ببینیم سردبیر برنامه میرعلی حسینی امروز برای صبحانه با خبر چی تدارک دیده. نبرد در قندوز افغانستان ادامه دارد. آیا حضور نیروهای خارجی مؤثر خواهد بود؟ محسن میلانی تحلیل خواهد. بانک جهانی میگوید رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی کاهش پیدا کرده است. با احمد علوی به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت. صفحه اول روزنامه ها و گزارش های آنها در مورد جلسه اول دادگاه بابک زنجانی را با شهرام رفیزاده مرور خواهیم کرد. مهدی رستم‌پور هم مثل هر روز با خبرهای ورزشی با ما خواهد بود. شما هم میتونید با پیام کوتاه یا همون اسمس با برنامه زنده صبحانه با خبر همراهی کنید. 2048-799-599-800 و 860. در چند روز اخیر نیروهای طالبان موفق شدند که بخش اعظمی از شهر قندوز رو به تصرف خودشون در بیارن. نیروهای دولتی افغانستان اعلام کردند که مصمم هستند این شهر را از وجود طالبان پاکسازی کنند. همراه هستیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه در جنوب کالیفرنیا. صبحتون بخیر آقای میلانی.
در جنوب فلوریدا با صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا.
آقای میلانی، تحلیل شما از موقعیت کلی طالبان در افغانستان چیه؟
موفقیت طالبان در تسخیر یک شهر مهم در یک ایالت مهم افغانستان نشون میده که طالبان یک نیروی مهمی هستند که نباید اونها رو که میتونن رول مهمی رو در آینده افغانستان بازی کنند. اینها این شهر رو برای 3 روز، شهری که در حدود 350 هزار نفر جمعیت داره رو برای 3 روز تسخیر کردن و بعد با کمک نیروهای نظامی آمریکا، هوایی آمریکا، دولت افغانستان تونست این شهر رو تا یه مقدار زیادی پاکسازی بکنه. اتفاقی که افتاده اینه که رهبر طالبان مولا عمر 2 سال قبل فوت کرد و برای 2 سال فوت وی رو مخفی نگه داشتن طالبان و حالا کسی که جای اون رو گرفته، ملا اختر منصور، محبوبیت ملا عمر رو نداره و شاید با این حمله‌ای که به این شهر کرده داره سعی میکنه که موقعیت خودش رو در درون طالبان بهتر بکنه. در هر صورت این نشون میده که طالبان هنوز که هنوز میتونن یه قدرت مهمی باشن و به نظر من هم در آینده رول مهمی رو در سیاست افغانستان بازی خواهند کرد.
و آقای میلانی، با توجه به برنامه‌ای که نیروهای آمریکا برای خروج از افغانستان دارن، آیا آمریکا قادر به ایجاد ثبات در این کشور خواهد بود؟
دولت افغانستان یه ارتش نسبتاً بزرگی رو تشکیل داده، ارتشی که تا یه مقدار زیادی منظم هست، دارای اسلحه‌های مدرن هست، ولی هنوز در اون انسجام ملی که باید وجود داشته باشه وجود نداره. اقلیت‌های مختلف با همدیگه اینطوری که باید و شاید کار نمی‌کنن. ولی در ضمن اونها، دولت ارتش آمریکا تونسته طالبان رو ضعیف بکنه در افغانستان. بنابراین آینده افغانستان تا این مقدار زیاد بستگی به این داره که دولت آینده دولت فراگیری خواهد بود، تمام اقلیت‌های مذهبی رو روی در قدرت خواهد آورد و مهمتر از اون اینه که آیا رابطه افغانستان با پاکستان چیه؟ برای اینکه طالبان مهمترین متحدشون دولت پاکستانه و از طرف این طالبانه که پاکستان میتونه خرابکاری بکنه در داخل افغانستان و مسائل جدی به وجود بیاره. بنابراین به نظر من الان خیلی زوده ما بگیم که آیا دولت افغانستان میتونه ثبات کامل رو در افغانستان بعد از خروج کامل نیروهای آمریکایی به دست بیاره یا نه.
آقای میلانی، نقش ایران در این میان چی است؟ ماهیت رابطه جمهوری اسلامی با دولت افغانستان چه شکلی داره؟
سیاست خارجی ایران در رابطه با افغانستان در این چند سال اخیر به نظر من یکی از موفق‌ترین سیاست‌های جمهوری اسلامی بوده، به خاطر اینکه امروز رابطه خیلی خوبی رو با دولت افغانستان داره، رابطه خیلی خوبی رو با متحدین قدیمی خودش یعنی اتحاد شمال که اتحادی بود که تونست با آمریکا همکاری کنه و از شر طالبان افغانستان رو راحت بکنه داره، با شیعیان هزارات رابطه بسیار خوبی داره. بنابراین رابطه ایران نه فقط با دولت افغانستان خوبه بلکه با گروه های دیگه هم خیلی خوبه و از این مهمتر اینه که ایران سرمایه گذاری های نسبتا خوبی رو در داخل افغانستان کرده، مخصوصا در شهر هرات، و بنابراین ایران تونسته یک نیروی مهم با نفوذی در افغانستان باشه و میتونه رول خیلی مهمی رو در آینده و ثبات سیاسی افغانستان بازی بکنه.
آقای میلانی، از اینکه امروز همراه ما بودید سپاسگزارم.
روز شما و شنوندگان بینندگانتون بخیر.
خب با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
در خبرها آمده که در رابطه با دادگاه قابک زنجانی، آقای بیژن نامدارم زنگنه گفته که ایشون به اتفاق تعدادی از وزرا و رئیس کل بانک مرکزی دولت سابق 2,700,000,000 دلار به حساب بانک جعلی خود در مالزی خب واریز کرده که در نهایت این پول از بین رفته است. من میخوام بدونم آیا این پول باد هوا بوده که از بین رفته؟ آقا من در تابستان گذشته یک دانه 500 یورویی در شهر پاریس میخواستم خورد کنم، هیچ صرافی برای من خورد نمی کرده، گفتن که آقا برو بانک مرکزی فرانسه در پاریس، اونجا هم گذرنامه مشخصات من رو گرفتن که 500 یورو برای من خورد کردن. حالا من میخوام بدونم که این پول کجا رفته؟ نگرانی اینه که شاید تو جیب یه دست شماها نرفته.
توافق هسته‌ای چی چیزی را حل کرده است در ایران؟ آیا کار مزدی لغو شده است؟ آیا سیاست به سوی صلح و انسان دوستی رفته است؟ هیچ کدام. فقط جنگ را دو سالی به تعویق انداخته است، همینو بس، امیدواری نباید داشت.
تحسن مخالفان توافق هسته‌ای در مقابل مجلس با مداخله پلیس پایان یافت. همچنین افزودند که هیچ گونه برخورد فیزیکی بین تجمع کنندگان و ماموران رخ نداده. خب مسلماً که برخوردی رخ نداده، چون تجمع کنندگان از اقشار ملت نبودند. مشتی دلواپس و ملای مجلسی و عواملشون بودن اونجا جمع شده بودن و یک نمایش روی صحنه‌ای بیش نبود، و الا اگر معلمان و فرهنگیان، خانواده زندانیان سیاسی و یا تشکلات کارگری در مقابل مجلس چادر می زدند، همون ساعت اولیه با چوب و چماق و چاقو مورد پذیرایی مقامات بسیج و نیروی انتظامی رهبری قرار می گرفتن.
من به مسئولین درجه یک نظام توصیه می کنم به جای کمیته حقیقتیاب برای حادثه منا، یک کمیته حقیقتیاب برای وضع امروزین مردم ایران و فرهنگ رو به انحطاط آنها تشکیل دهیم و به کشورهایی که می خواهیم انقلاب را صادر کنیم بگوییم وضعیت کشورتان بعد از صدور انقلاب ما به چه صورت در می آید. شاید دموکراسی کافران آمریکایی را به انقلاب ما ترجیح دهند. از مشهد تماس میگیرم، حمید خاکمندان.
میخواستم بگم به آقای روحانی که خدا را قسم میخورم که 3 سال قبل کشف کیلو 6,000 تومان خریدم، 2-1 سال بعدش خریدم 15,000 تومان. خدا را قسم میدم، به قرآن قسم، این سال خریدم 40,000 تومان کشک. کشک میسابند اگر قدیم هر کی هرچی نداشت میگفت میره کشک میخوریم. آقای روحانی حال تبرمه، در عرض 3-4 سال از 6,000 تومان به 40,000 تومان یک قلم کالا. حالا شما فکر کنین مردم فقیر بدبخت چگونه زندگی کنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بنابر تازه ترین گزارش سالانه، بانک جهانی پیش بینی خودش از رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی رو کاهش داده و اون رو 0.6% پیش بینی کرده. احمد علوی استاد دانشگاه در سوئد مهمان امشب ماست. صبحتون بخیر آقای علوی.
صبح شما بخیر و همچنین شنوندگان و بینندگان گرامی خانم کریم.
آقای علوی، ارزیابی شما از این برآورد جدید بانک جهانی چه هست؟
بیاد بیاریم که بانک جهانی پیش از این بنا به یافته‌های خودش نرخ رشد اقتصادی ایران را چیزی حدود 1% برآورده کرده بود که مبتنی بر خوشبینی از روند خروج از رکود در اقتصاد ایران بود. اقتصاد ایران هرچند توانسته بود که در سال گذشته رشد محدودی رو نشون بده، ولی برخلاف امیدواری مقامات دولتی نشانه‌های مثبتی برای تداوم اون رشد اقتصادی در سال جاری مشاهده نمیشه. به نظر میرسه که برآوردهای بانک جهانی از منابع رشد اقتصادی محقق نشده و بنابراین بانک جهانی ترجیح داده که اون برآورد خودش رو کاهش بده.
آقای علوی، دلایل عدم تحقق پیشبینی‌های بانک جهانی از نرخ رشد اقتصادی چی بوده؟
رشد اقتصادی ایران در چارچوب فعلیش محصول سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی، با کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی ایران بخصوص از نیمه سال جاری این منبع اساسی رشد در اقتصاد محدود شد. همچنین علارغم به انجام رسیدن گفتگوهای هسته‌ای، هنوز بخشی از منابع و ذخایر ارزی ایران آزاد نشده. افزون بر این، بازرگانی خارجی ایران که اون بخشش که مربوط میشه به صادرات غیر نفتی و واردات، نه تنها گسترش چندانی پیدا نکرده بلکه با کاهش هم روبرو بوده. همزمان با ادامه رکود و بیکاری که گسترده هم هست، مصرف هم نتونسته افزایش چشمگیری پیدا کنه. بر این مطالبی که گفتم باید افزود مشکلاتی از قبیل مشکل نظام بانکی، کسر بودجه دولت و همچنین کشمکش‌های منطقه‌ای و افزایش ریسک و مخاطره اقتصادی ایران که همگی دست به دست هم دادن تا منابع رشد اقتصادی در ایران محدود بمونه و این رشد الان در واقع تخمین هایی که ازش هست کاهش پیدا بکنه.
آقای علوی، اقدامات دولت برای جذب سرمایه خارجی و سرعت دادن به رشد اقتصادی به این روش تا چه اندازه‌ای میتونه مؤثر باشه؟
دولت به درستی تشخیص داده که سرمایه گذاری خارجی میتونه دست کم یکی از موانع مهم عبور از رکود رو از میان برداره و اعلان کرده که هیچ مانع و محدودیتی برای ورود سرمایه وجود نداره، سرمایه خارجی البته. اما حاکمیت دوگانه و نبود راهبرد روشن در سیاست خارجی مانع اینه که سرمایه گذاران خارجی به سرعت به اصطلاح سرمایه گذاری کنن در ایران، علارغم اینکه اونها الان دائما سر میزنن به ایران، بازدید میکنن از مؤسسات و علاقه نشون میدن، ولی تا ثبات سیاسی پایداری در ایران مشاهده نشه سرمایه های خارجی به ایران نخواهند اومد و اقدامات دولت هم برای حل مشکل جذب سرمایه مؤثر نخواهد.
آقای علوی، از اطلاعاتی که در اختیار ما قرار دادید سپاسگزارم.
متشکرم از شما خانم کریم.
یک شنبه 12 مهر ماه 1394 هم همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده در بررسی روزنامه‌های صبح تهران. صبحتون بخیر آقای رفیع‌زاده.
خانم رویا کریمی مجد، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، موافق باشید از صفحه اول چند روزنامه صبح امروز آغاز کنیم؟
بله، امروز روزنامه ایران در تیتر یک خودش گزارشی داره با عنوان رونمایی از کیفرخواست میلیاردر نفتی و اشاره کرده که بابک زنجانی که متهم اول پرونده سوء استفاده از فروش نفت هست، روز گذشته با 10 خودروی اسکورت به نوشته این روزنامه به دادگاه انقلاب آمده و متهم شده به فساد مفسد، به عنوان مفسد فی الارض متهم شده. عکس یک روزنامه ایران، گزارشی است درباره مراسمی که برگزار شده با حضور سران سه قوه و در اون پیکر 104 نفر از زائران ایرانی که به حج رفته بودند و جان خودشون رو از دست دادن به ایران برگشته. یه گزارش در روزنامه ایران درباره آغاز به کار نخستین مدرسه کودکان کار و البته گفتگویی با الهی احمدی که تیرانداز ورزشکار ایرانی است که در رتبه بندی تازه جهانی رتبه نخست رو به خودش اختصاص داده. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در تیتر یک خودش اظهارات آقای جعفری فرمانده کل سپاه را منتشر کرده که گفته سپاه همه ظرفیت ها را برای انتقام سخت از سعودی ها آماده کرده. البته روزنامه جوان تاکید کرده که سپاه آماده دستور انتقام هست. این روزنامه هم گزارشی داره درباره دادگاه بابک زنجانی. و روزنامه دیگری که امروز عکس یکی خودش رو متفاوت از دیگر روزنامه ها انتخاب کرده، روزنامه بهار هست. عکس محمد رضا خاتمی از چهره های اصلاح طلب در صفحه یک منتشر کرده. گفتگوی داره آقای محمد رضا خاتمی با روزنامه بهار و تاکید کرده که اصلاح طلبان همچنان بر اصول اصلاح طلبی خودشون پافشاری خواهند کرد. یکی این روزنامه هم گزارشی است درباره اظهارات ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید مستقر در قم که به نمایندگان مجلس توصیه کرده که مانع اجرای برجام نشن. یه گزارش همین روزنامه داره درباره رشد 8% اقتصاد ایران در 5 سال آینده. روزنامه قانون در تیتر یک خبر داده که دلواپسان متحسن به تحسن خودشون در مقابل مجلس شورای اسلامی پایان دادن. این روزنامه هم یه گزارش داره درباره یک بام و دو هوای مدیریت شهری در استان مازندران. از قول معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر هم نوشته که در جامعه 14 میلیونی دانش آموزان ایران 70,000 دانش آموز سابقه مصرف شیشه دارن. روزنامه جهان صنعت در تیتر یک گزارشی داره درباره اصالت آقای حساب جهانگیری که گفته دکان دلالی تعطیل میشه. و یک خبر هم منتشر کرده درباره درگذشت عبدالرحیم جعفری بنیانگذار انتشارات امیرکبیر، کسی که انتشارات او در سالهای پس از انقلاب مصادره شده بود.
از قرار معلوم آقای رفیع‌زاده، خبر محاکمه بابک زنجانی خبر جنجالی روزنامه‌های امروز هست. روزنامه‌ها چطور به این موضوع پرداختن؟
امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌ها و یادداشت‌های درباره نخستین جلسه محاکمه بابک زنجانی منتشر کردن. از جمله روزنامه‌ها روزنامه اعتماد هست که با تیتر فساد فی‌الارض اتهام میلیاردر نفتی نوشته که روز گذشته بر اساس کیفرخواست 237 صفحه‌ای که بخشی از اون در جلسه دادگاه قرائت شد، برای بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده که با حروف اختصاری از اونها نام برده شده اتهام فساد فی‌الارض و مجازات اون درخواست شده. البته اتهامات دیگری هم از جمله پولشویی به این افراد وارد شده. اشاره کرده روزنامه اعتماد که دیگه بابک زنجانی از زندگی با شکوه خودش دست کشیده به دلیل 22 ماه زندانی که ایشون تحمل کرده و روز گذشته هم وارد دادگاه شده. اشاره کرده که شماری از اعضای خانواده و وکیل آقای بابک زنجانی هم در دادگاه حاضر بودن و اتهاماتی که به ایشون و دیگر اعضای شرکتش وارد شده. روزنامه آرمان در همین زمینه گفتگویی داره با حسین دهدشتی نماینده مجلس شورای اسلامی که در این جلسه دادگاه حاضر بوده. ایشون گفته که خواست ما علنی بودن تمام جلسات دادگاه هست. در این حال آقای دهدشتی تاکید کرده که در بررسی پرونده بابک زنجانی باید جانب انصاف رعایت بشه. ایشون در این حال بابک زنجانی رو به عنوان یک متهمی معرفی کرده که کسانی در ساختار دولت گذشته دست کم از او حمایت می‌کردند. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش منتشر کرده روزنامه جوان هست، نزدیک به سپاه پاسداران با تیتر افساد فی‌الارض برای بابک، حتی از اسم خانوادگی آقای بابک زنجانی هم استفاده نکرده. و این روزنامه نوشته که در شعبه 15 دادگاه انقلاب ایشون محاکمه شده و احتمال این که محکوم بشه به مجازات فساد فی‌الارض هم زیاد هست. روزنامه قانون هم یادداشتی منتشر کرده از آقای بهمن کشاورز وکیل و حقوقدان که ایشون تاکید کرده موضوع اصلی در این ماجرا بازگشت پولهایی است که از دست رفته، حدود 2 میلیارد و بیش از 2 میلیارد یورو پول فروش نفت هست و ایشون گفته که با اعدام کاری درست نخواهد شد.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده. تا بخش دوم صبحانه با خبر همچنان همراه ما بمونید.
متشکرم.
مخاطبی از آبادان بر روی وبسایت رادیو فردا در مورد دادگاه بابک زنجانی اینطور پیام گذاشته که با این دزدی‌های میلیاردی دیگر کدام تاجری سرمایه‌اش را به ایران می‌آورد؟ خدا به فریادمان برسد. احمد اصغری از ایران هم این نظر رو داده که همین که پرونده را دادن به قاضی صلواتی، یعنی اینکه بازجویان سپاه حکم اعدام را قبلا در پرونده بابک زنجانی نوشتند، وگرنه برای زندان طولانی مدت می‌فرستادند پیش قاضی مقیسه. فرصت کوتاهی داریم تا ساعت 7:30 تا همراه بشیم با مهدی رستم‌پور و جهان ورزش.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد یک شنبه‌تون به خیر و خوشی. امروز درباره بسکتبال جام ملت‌های آسیا، اتمام این مسابقات، خاکسپاری هادی نوروزی در استان مازندران، همچنین نتایج مهم فوتبال در اروپا و بازی‌های فوق‌العاده جذابی که امروز برگزار خواهد شد صحبت می‌کنیم. جام ملت‌های آسیا در بسکتبال با قهرمانی چین به پایان رسید. اونا تونستن فیلیپین رو در فینال از پیش رو بردارن و ایران هم در دیدار رده‌بندی با غلبه بر ژاپن روی سکوی سوم ایستاد. صمد نیکای بهرامی بهترین بازیکن ایران در این مسابقات بود که به ترکیب نهایی این رقابت‌ها در جمع برترین ها هم تونست برای دومین بار راه پیدا بکنه. ایران برای راهیابی به المپیک تیر ماه سال آینده مسابقات گزینشی دیگری رو در پیش داره که اون مسابقات با حضور تیم‌هایی از سایر قاره‌ها برگزار میشه و خب خیلی سخته که بتونه از اون طریق به المپیک راه پیدا بکنه، اما امیدوار هستن بازیکنان تیم ملی از جمله اوشین ساهاکیان که یکی از بهترین بازیکنان ایران در این مسابقات بود، گفت تلاش خودمون رو خواهیم کرد، اگر برنامه ریزی خوبی برای تیم صورت بگیره ما میتونیم به المپیک باز هم راه پیدا بکنیم. هادی نوروزی در روستای کپورچال استان مازندران به خاک سپرده شد. در مراسمی کم نظیر در تاریخ ورزش ایران قرار بود او رو به استادیوم بابل بیارن، اما انقدر جمعیت اونجا حضور داشت که خب تصاویر و ویدیوهاش در رسانه ها منتشر شده، جمعیتی بی نظیر از حیث تعداد که امکان این که بتونه آمبولانس وارد ورزشگاه بشه وجود نداشت و بعد این مراسم به هم خورد. قرار شد مستقیماً به روستای کپورچال ببرن نوروزی رو و ترافیک به قدری شدید بود که جمعیت زیادی که از تهران و سایر شهرستان ها روانه اونجا شده بودند پیاده تا کپورچال رفتند و او رو به خاک سپردند. سپ بلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال، کنفدراسیون فوتبال آسیا، اونم پیام‌های تسلیت صادر کردن. کریم انصاری فرد دیروز اولین گل خودش رو در لیگ یونان به ثمر رسوند و پیراهنش رو درآورد، پیراهنی که زیر پیراهن اصلی پوشیده بود، عدد 24 و همدردی با ضایعه درگذشت هادی نوروزی روش درج شده بود. اما یه اتفاق عجیب و جالب این که خبرگزاری ایسنا مصاحبه منتشر نشده ای رو از هادی نوروزی منتشر کرده همراه با فایل صوتی این مصاحبه که 2 هفته قبل انجام شده و نوروزی در این مصاحبه میگه که خیلی سخته ولی او هم آرزو داره به عنوان یک اسطوره پرسپولیس رو ترک کنه و به طرز عجیبی این اتفاق بعد از 2 هفته رخ میده و او الان یکی از اسطوره های باشگاه پرسپولیسه. اما فوتبال در اروپا و شکست چلسی مقابل ساوثهمپتون و ادامه تیر روزی های آبی های لندن، بارسلونا هم مقابل سویا شکست خورد. سویا از بحران خارج شد با این پیروزی و جالبه اونای امری سرمربی سویا 20 بار با تیم های مختلف مثل آلمریا، والنسیا، اسپارتاک مقابل بارسلونا قرار گرفت، اون هرگز پیروز نشد و بالاخره این تلس را شکست. اما بازی های امروز روز فوق العاده عجیبیه برای فوتبال اروپا. این همه بازی خوب هست، مثلا داربی شهر لیورپول، داربی بندر لیورپول بین لیورپول و اورتون برگزار میشه. قرمزهای انگلیس منچستر یونایتد و آرسنال مقابل هم قرار میگیرن. جدال کلاسیک فوتبال ایتالیا بین آس میلان و ناپولی برگزار خواهد شد. جدال دو بزرگ فوتبال هلند یعنی آژاکس آمستردام و آینتوبن انجام میشه. پرطرفدارترین تیم‌های فرانسه پاریس سن ژرمن و المپیک مارسی مقابل هم قرار می‌گیرن. دو ابرقدرت فوتبال آلمان بایر مونیخ و بوروسیا دورتموند در برابر هم می‌ایستند. شهرآورد پایتخت اسپانیا بین رئال مادرید و اتلتیکو مادرید در ویسنت کالدرون برگزار میشه و چند بازی دیگه که درباره نتایج این رقابت ها فردا صحبت خواهیم کرد. روزی سرشار از شادمانی رو در پیش داشته باشید.
ساعت 7:30 صبح در تهران. اگر همین حالا به جمع شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر پیوستید، بهتون خوش آمد میگم و ازتون میخوام در نیم ساعت باقی مونده همراه ما بمونید. همکارم کیان معنوی در استودیو است تا با ما رو در جریان سرخط خبرهای صبح امروز قرار بده.
بله، سرخط خبرها را با خبر کمیسیون ویژه برجام مجلس آغاز می‌کنیم. ابراهیم کارخانه‌ای نماینده مردم همدان و رئیس کمیته هسته‌ای مجلس شورای اسلامی روز شنبه از اتمام جلسه نهایی کمیسیون ویژه بررسی برجام مجلس و تصویب گزارش نهایی این کمیته در مورد توافق جامعه هسته‌ای خبر داد. در خبر دیگر، به دنبال ورود پیکر 104 تن از قربانیان حادثه منا به تهران در روز شنبه، حسن هاشمی وزیر بهداشت ایران از انتقال اجساد بیش از 150 قربانی دیگر به کشور خبر داد. در همین حال حسن روحانی در مراسم احترام به اجساد قربانیان ایرانی حادثه منا در فرودگاه مهرآباد خواستار روشن شدن احتمال خطای انسانی در این حادثه شد. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران صدور مجوز برای ساخت پمپ بنزین به دست شرکت‌های شل و توتال را تکذیب کرد. یک مقام ارشد نظامی روسیه روز شنبه اعلام کرده است که نیروی هوایی این کشور در 72 ساعت گذشته بیش از 60 عملیات هوایی علیه مواضع داعش در خاک سوریه به اجرا گذاشته است. در پی وقوع 2 انفجار انتحاری در 2 منطقه عمدتاً شیعه نشین بغداد روز شنبه، دست کم 24 تن کشته و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. و فرمانده کل سپاه پاسداران ایران روز شنبه از آمادگی این نهاد نظامی برای آنچه واکنش سریع و خشن ایران به عربستان سعودی به خاطر حادثه منا نامید خبر داد. در این حادثه دست کم 465 زائر ایرانی جان خود را از دست دادند و آخرین خبر این که نخستین جلسه دادگاه بابک زنجانی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به گونه علنی برگزار شد.
سپاسگزارم از همکارم کیان معنوی. یادآوری میکنم که جزئیات بیشتر خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا پیگیری کنید. در ادامه گزارش خواهیم داشت از برنامه‌ریزی برای یک استیضاح دیگه در مجلس شورای اسلامی. با فرج سرکوهی به بررسی یک نمایش میپردازیم. با شهرام رفیع‌زاده نگاهی داریم به روزنامه‌های استانهای ایران و همراه میشیم با بردیا افشین و موسیقی امروز. و اما 2 روز دیگه، روز سه‌شنبه، قرار است مجلس شورای اسلامی وزیر راه و شهرسازی را استیضاح کند. از بهمن ماه 1392 این 4مین باری است که مخالفان دولت برای استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی اقدام میکنند. مطرح کنندگان استیضاح دلیل ارائه طرح خود را مشکلات موجود در حوزه مسکن و کند بودن توسعه خطوط ریلی کشور اعلام کردند. بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
در آستانه طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی در صحن علنی مجلس که قرار است روز سه‌شنبه به بحث گذاشته شود، مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی به خبر آنلاین میگوید طرح استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی که تنها با 13 امضا اعلام وصول شده است، این پیام را دارد که عمده نمایندگان از عملکرد و کارایی وزیر رضایت دارند. این در حالی است که روز 6 اردیبهشت ماه علیرضا طباطبایی نماینده نائین در مجلس گفت شمار نمایندگان درخواست کننده استیضاح به 50 نفر رسیده است.
عدد استیضاح کنندگان امروز به حدود 50 نفر رسیده و من استدعام از همکاران محترم این است که این وزیر که کفایت امور کشور را در امور راه و شهرسازی نداره به زودی استیضاح و عزل بشه.
در گزارش کمیسیون عمران مجلس که روز 6 اردیبهشت ماه سال جاری در مجلس خوانده شد، از جمله آمده است:
در مجموع به نظر می رسد که پس از گذشت 1.5 سال از عمر دولت 11 در سایه تعلل وزارت راه و شهرسازی در تعیین برنامه‌های خود برای حوزه مسکن و اصرار بر سیاست‌های تورم‌زا و مخالف با اصول اقتصادی بخش زمین و مسکن با بلا تکلیفی مواجه است.
نماینده نائین در مجلس هم با اشاره به این که آقای وزیر به نامه‌های وی پاسخ نداده است، دلیل استیضاح را بی‌کفایتی وزیر خواند.
متاسفانه این عدم کفایت به حوزه‌های دیگر وزارت راه هم تسری داره و مهمترین اون بی برنامه بودن این وزیر هست در حوزه ریلی، در حوزه ترابری، در حوزه مسکن اجتماعی که حمایت از اقشار آسیب پذیره و سایر حوزه‌ها.
از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان پرسیدم دلایل دعوای این نمایندگان با وزیر راه و شهرسازی را در ورای این مباحثات رسانه‌ای در کجا باید جستجو کرد؟
دلیل کلی استیضاح آقای آخوندی در این مقطع این هست که مجلس نهم سال آخرش رو طی میکنه. سال آخر در مجالس اصولا سال تصفیه حساب بوده و اینکه نمایندگان هر کاری که میخواند سعی میکنن انجام بدن. اما سه دلیل مهم اجرایی و عملی داره استیضاح آقای آخوندی. دلیل اولش ماجرای راه آهن مشهد بجنورد گرگان هست. در سال 1992 اولین استیضاحی که نوشته شد دقیقاً همین مسئله بود. این یک طرح بسیار پر حرف و حدیث معروف هست به فساد 12,000 میلیارد تومانی که زمان آقای احمدی نژاد اجرا شد. دولت آقای روحانی در اولین جلسه کاریش در سال 92 این طرح رو لغو کرد، منجر به شکایت آستان قدس رضوی از دولت شد که ماجراش همچنان پیگیری میشه و ادامه داره. دلیل دومش انتصاب برخی از مدیران ستادی وزارتخونه هست که جریان تندرو و حامیان آقای احمدی نژاد مخالف اون هستند. آخرین موردش تغییر و عزل مدیر کل راه و شهرسازی در استان اصفهان بود که خشم نمایندگان تندرو و اصولگرای اصفهان رو برانگیخت و اونها الان بانیان اصلی این چهارمین استیضاح آقای وزیر هستند. و دلیل سومی مسئله ماجرای مسکن مهر هست. دایه‌داران مسکن مهر و مخالفان آقای آخوندی هم باز دوباره جریان تندرو و حامیان آقای احمدی نژاد هستند که معتقدند دولت آقای روحانی آن طرح پر حرف و حدیث مسکن مهر در دولت احمدی نژاد را ادامه نمیده.
عباس آخوندی پس از استیضاح رضا فرجی دانا و علی اصغر فانی سومین وزیر دولت حسن روحانی است که با درخواست نمایندگان باید راهی مجلس شود. مجلس نهم تا به حال 10 استیضاح را اعلام وصول کرده است. 14 کارت زرد به اعضای کابینه نشان داده است و نمایندگان مجلس نهم تا خرداد ماه امسال بیش از 2,000 سؤال و 7,232 تذکر به وزرا دادند. آن هم تنها در 2 سالی که از عمر دولت حسن روحانی می گذرد.
این روزها نمایش در حضور باد نوشته بهرام بیضایی در فرانکفورت به صحنه رفته. این نمایش پیش از این در لندن اجرا شده و قراره در چند شهر دیگر هم بر روی صحنه بره. همراه هستیم با فرج سرکوهی. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
صبح شما بخیر خانم کریمی. بر صبح شنوندگان بینندگان عزیزمون و روز خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، چه مسئله و موضوعی در نمایش در حضور باد مطرح شده؟
خب بهرام بیضایی میتونیم بگیم یکی از ستون‌های نمایشنامه‌نویسی ایران هست. خب در این عالم میدونیم یکی از خلاق‌ترین کارگردانان تئاتر و سینما ایران هست، محقق بزرگی و استاد بسیار به اصطلاح خلاقی هست. بنابراین درباره شخصیت خودش نمیخوایم صحبت بکنیم و میدونیم که آثار بسیار ارزنده‌ای خلق کرده و همچنان امیدواریم خلق بکنه. نمایش در حضور باد که عنوان دوم هم داره یا عنوان مکمل داره با عنوان یک مضحکه بی‌معنا، از کارهای پیش از انقلاب بهرام بیضایی در سال 1347 این نمایشنامه رو نوشته. حالا این نمایشنامه همونطور که شما گفتین به کارگردانی نیلوفر بیضایی و با بازی بهروخ بابایی، فرهنگ کسرایی و منوچهر رادین به صحنه رفته. نمایش در تم‌های گوناگونی داره مثل همه کارهای بهرام بیضایی و لایه‌های گوناگون، اما یکی از به اصطلاح لایه‌های مهم این نمایش در فضایی بود که در اون زمان وجود داشت، در اون دورانی که جهان دو قطبی بود، شرق و غرب در برابر هم به اصطلاح سفارایی کرده بودند و مسئله جنگ اتمی تهدید بزرگی تلقی می شد و آثار بسیار زیادی در این زمین در اون دوران خلق شد. حالا نمایش در واقع یکی از مسائلش این هستش که جنگ اتمی رخ داده، بشریت از بین رفته و شرق و غرب با هم مذاکره می کنن. نمایش درباره آشتی است، یعنی اینا قرار است آشتی بکنن، اما نمایش نشون میده که در واقع پشت ماسک آشتی طلبانه این انسان هایی که با هم گفتگو می کنن یا این نماد قد قدرت‌های گوناگون هستند، یک مثلا شخصیت خشونت‌گرا نهفته است. مهمترین ویژگی نمایش در این نمایش البته زبان هست. زبان در این نمایش واژگونی میشه، یعنی این واژگونی زبان نمایشنامه رو به یک اثر ابزورد بدل میکنه. موفق ترین بخش نمایش خود متن رو میگن، البته نمایشنامه ستیزش هست با زبان فرمایشی و متظاهران زبان تصنعی که به کار گرفته میشه، فرهنگ چاپلوسی، دروغگویی، مخفی شدن پشت زبان. نمایشنامه یک هجویه است از فرهنگ سیاسی اجتماعی اون دوران و یک به اصطلاح نقدی است بر وضعیتی که بشریت در اون زمان داشت و خطری که رو تهدید میکرد.
آقای سرکوهی، نمایش در حضور باد چه داستانی رو روایت میکنه؟
نمایش بر اساس سه تا شخصیت نوشته شده که حالا در متن نمایش میگن مرد چاق، مرد دراز و نیانجی، که هر سه شخصیت مرد هستند و همونطور که گفتم یک فاجعه بزرگی رخ داده که مستقیم اسم ازش برده نمیشه، ولی در اون فضا جنگ اتمی بوده. حالا هر فاجعه دیگه میتونه باشه، بشریت از بین رفته. اینها در واقع مسئول این فاجعه هستند، اما نشستند میخوان مسئول رو پیدا بکنن و میخوان با هم آشتی بکنن، چون دعوای اینا بوده که این فاجعه رو سبب شده و مسئول رو پیدا بکنن. در اینجاست که ما با یک لایه‌های گوناگون زبان دیپلماسی یا زبان سیاست روبرو میشیم. از آشتی صحبت میکنن، اما در واقع اون پشت سر جنگ دارن. صورتک ها در نمایش دائما برداشته میشه، پشت صورتک آشتی یا پشت ماسک آشتی طلبانه و انسان دوستانه اون شخصیت واقعی این نمادها یا شخصیت ها سر بر می کنه و نمایش برای محور شکل می گیره.
آقای سرکوهی، فرصت زیادی نداریم، اما اگر برای ما بگید که اجرای کنونی این نمایش با چه شاخصه هایی در فرم و محتوا متمایز میشه؟
نمایشنامه خودش یک کار ابزورد هست. کار ابزورد می‌دونیم که بر اساس تضاد موقعیت بنا میشه و طنز موقعیت، یعنی کالبدشکافی طنز موقعیت. در اجرا این تا حدودی حفظ شده. البته تغییری که کارگردان در متن داده اینه که هر سه مثلا بازی شخصیت‌های نمایش مرد هستن، اینجا یکی از شخصیت‌ها رو زن کرده، اما هیچ باری بر نمایشنامه افسوده نشده، چون که در واقع از نظر متن و از نظر موقعیت هر سه شخصیت به یکسان بسیار متظاهرن، تصویر میکنن. البته کارگردان گفته که از نویسنده اجازه گرفته، اما این اصلا مهم نیست و در واقع اجرا با متن در تضاد افتاده با این کار. از طرف دیگه کار خوبی که کارگردان کرده اینه که فاصله گذاری رو رعایت کرده به شیوه برش تئاتر حماسی تا تعقل رو برانگیزه و چند جا تماشاگر رو دعوت میکنه که داوری رو به عهده بگیره. بعد سعی کرده که نمایش رو به روز کنه. در اینجاست که تضاد دیگری آشکار شده، یعنی اینکه نمایش تقلیل پیدا کرده به مسائل بسیار ایران کنونی و انتقاد از فرهنگ بسیار متظاهرانه ایرانی و انتقاد از زبان تعارفات ایرانی، و این البته با اصل متن در تضاد است، اما در مجموع با صحنه ها، با صحنه سازی هایی که بسیار میزانسن آبستره و با بازی های خوب دو بازیگر، یعنی دو بازیگر مرد، تونسته تا حدودی انسجام نمایش رو منتقل بکنه.
آقای سرکوهی، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر، رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
در بخش دوم صبحانه با خبر هم همراه هستیم با شهرام رفیزاده در بررسی روزنامه‌های استان‌های ایران. آقای رفیزاده، روزنامه 19 دی از هشدار یکی از مراجع قم به نمایندگان مجلس و تأکید اون بر لزوم اجرای برجام خبر داده. چه نکاتی در این هشدار مطرح شده؟
روزنامه 19 دی که در قم منتشر میشه، خبر داده که آقای ناصر مکارم شیرازی که از مراجع تقلیدی است که در قم مستقر هست، گفته که تماس ها و نامه های بسیاری از جانب مردم به ایشون و دفترشون رسیده که خواستار این هستن که مجلس شورای اسلامی مانع اجرای برجام نشه و تأخیر نکنه. در این زمینه ایشون آقای ناصر مکارم شیرازی تاکید کرده که نمایندگانی که منتقد یا مخالف برجام هستن باید تا حدی مسالمت آمیز با دولت آقای روحانی در این زمینه برخورد کنند و اجازه بدن که دولت هر چه زودتر وارد اجرای برجام بشه. تاکید کرده آقای ناصر مکارم شیرازی که ایران به عنوان یک جزیره امن در میان کشورهایی قرار گرفته که در منطقه بسیار وضعیت بغرنجی دارن و ایشون گفته نباید با پافشاری بر اختلافات کاری کنیم که ایران هم ناامن بشه.
روزنامه دریا در تیتر یک خودش از جان باختن کودکی در جاسک بر اثر نیش زنبور خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چه هست؟
بله، روزنامه دریا در این گزارش اشاره کرده که دو هفته پس از مرگ یک مادر باردار و نوزادش در شهرستان جاس، یک دختر 9 ساله در پی زنبورگزیدگی به بیمارستان خاتم الانبیا جاس منتقل شده، اما به نوشته این روزنامه به دلیل کمبود امکانات دستکم به گفته خانواده این دختر که جان خودش رو از دست داده سبب شده که نتونن در بیمارستان کاری برای نجات این دختر 9 ساله انجام بدن. خانواده این دختر 9 ساله به روزنامه دریا گفتن که حق شکایت علیه بیمارستان و همچنین مقام‌های بهداشتی و درمانی استان هرمزگان رو برای خودشون محفوظ میدونن. چندی پیش هم یک مادر و نوزادش در یکی از بیمارستان‌های جاس جان خودش رو از دست یعنی هر دو جان خودشون رو از دست دادن که با اعتراضات و تجمعاتی در جاس هم همراه بود.
افزایش افسردگی در اصفهان موضوع گزارشی هستش در روزنامه اصفهان امروز. چه دلایلی برای این پدیده مطرح کرده این روزنامه؟
اونطوری که خانم مهسا پاکلوان گزارش نویس روزنامه اصفهان امروز اشاره کرده، یکی از دلایل اصلی افزایش افسردگی که به نوشته این روزنامه دست کم 15% نسبت به سالهای گذشته بیشتر شده در شهر اصفهان، خشکسالی و کمبود آب و نبود آب در زاینده رود هست که بر تمام شئون زندگی مردم اصفهان تأثیر گذاشته. البته این روزنامه آمارهای دیگری هم درباره وضعیت فعلی اصفهان منتشر کرده، نوشته که 80% کودکان اصفهانی فقر حرکت دارند و 80% ابزارالات ورزشی پارک های اصفهان هم غیر استاندارد هست. البته همزمان خبر داده که در حال حاضر شهرداری اصفهان جشنواره‌ای در اصفهان برگزار میکنه به عنوان شهر زیبا شهروند سالم با ورزش.
و گویا شمار مجروحان نزاع با چاقو در استان کرمان افزایش پیدا کرده. روزنامه کرمان امروز چه گزارشی در این زمینه داره؟
روزنامه کرمان امروز در شماره تازه خودش، یعنی شماره یک شنبه، تیتر اصلی خودش رو به همین موضوع اختصاص داده با عنوان دنیای مدل و نزاع با ابزار اصل حجر. اشاره کرده که در یک چند ماه گذشته دستکم در کرمان آمار مراجعه به پزشکی قانونی از سوی کسانی که با چاقو مورد حمله قرار گرفتن بسیار افزایش پیدا کرده. آقای عباس عامیان که بنوشته روزنامه مدیر کل پزشکی قانونی کرمان هست، گفته در 5 ماهه نخست سال جاری 10380 مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان کرمان مراجعه کردن که بخشی گسترده‌ای از این افراد با چاقو مورد آسیب واقع شده بودن. معاون قضایی دادگستری شهر کرمان هم گفته به دلیل اینکه قانونگذار حساسیت خاصی به جرائم ارتکابی با چاقو داشته، قوانین لازم رو در این زمینه ترویج کرده اما روزنامه کرمان امروز اشاره کرده که عصبیت‌ها و مشکلات اجتماعی و روانی موجب این شده که استفاده از چاقو در این شهر در نزاع و درگیری افزایش پیدا کنه.
روزنامه عصر مردم هم از شلیک به رئیس بیمارستان بهبهان با تفنگ شکاری خبر داده. جزئیات بیشتری در این باره منتشر شده.
روزنامه اصل مردم نوشته که رفتارهای عجیب بستگان بیماران در بیمارستان‌ها این بار در بیمارستان شهیدزاده بهبهان تکرار شده و رئیس این بیمارستان هدف گلوله قرار گرفته. اشاره کرده که یک بیمار به این بیمارستان منتقل شده بود که به دلیل مشکلات قلبی جان خودش رو از دست داده، بعد خانواده و اعضای فامیل این بیمار خواستن از پزشکان انتقام بگیرن و به همین دلیل آقای خدادوست رو که رئیس این بیمارستان بوده کمین می‌کنن سر راهش و او رو آماج گلوله قرار میده. البته ایشون جان سالم به در برده و گلوله به پای ایشون اصابت کرد.
آقای رفیع‌زاده، فرصت زیادی نداریم، اگر خیلی سریع برای ما از آمار 7000 حادثه در 6 ماه در شهر مشهد بگید.
روزنامه شهرها را گزارش داده که در 6 ماه نخست سال جاری 3360 مورد آتش سوزی در مشهد رخ داده و 3969 مورد هم حوادث دیگر که این آماری است که آتش نشانی و ماموران اون درش دخالت داشتن، یعنی برای نجات این افراد اقدام کردن، و آمارهای دیگری هم به نوشته شهرها وجود داره که احتمالاً در شهر آتش نشانی شهرداری مشهد ثبت نشده.
آقای رفیع‌زاده، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
پیامکی از استان فارس به دست ما رسیده. این شنونده صبحانه با خبر نوشته: ملت عزیز ایران، امروز پس از 4 دهه حکومت جمهوری اسلامی باید بخش بزرگی از مشکلات را در بین خودشان جستجو کنند تا در بین دولتمندان، چون نهایتاً خود این مردم بودند که به این حکومت دوام و بقا بخشیدند. شنونده دیگری برای ما این پیامک رو فرستاده که به نظرم بابک زنجانی خدمتگزار به مردم و انسان با فرهنگی است. شنونده دیگری هم نوشته: فاجعه منا کمکی به سیاست‌های آخوندها شد که همان عزاداری و بدبختی است و افکار ملت را به سمت عربستان می‌کشند تا اشتباهاتشان گم شود. بر روی وبسایت رادیو فردا هم پیام‌های بسیار زیادی داشتیم. علی از تهران نوشته: پرونده بابک زنجانی بی سر و ته بودن مملکت ایران را نشان می دهد. به نظر من از مغز چنین افرادی باید استفاده کرد. مخاطبی که نامش را ننوشته برای ما اینطور نوشته که این دادگاه ها نمایشی هستند و دستاندرکاران می دانند مال مردم خوران اصلی چه کسانی هستند، اما از ترس رو شدن همه چیز سراغشان نمی روند. بابک زنجانی شخص نیست که به تنهایی فدا شود، بلکه یک جریان است که همیشه خواهد ماند، چون این جریان قابل پیگیری نیست. و در مورد کشته شدن بیش از 400 ایرانی در حادثه منا در مکه، مخاطبی اعتراض کرده که چرا وقتی اتوبوس نخبگان علمی دچار سانحه می شود دنبال مقصر نمی گردند، اما وقتی در عربستان حادثه ای رخ می دهد یافتن مقصر اهمیت پیدا می کند. فرد دیگری هم با ابراز خوشحالی از سخنان آیت الله خامنه ای و حسن روحانی نوشته که نباید اجازه داد شبیه حوادث منا تکرار شود. و آخرین پیام همین که مخاطب دیگری این پرسش رو مطرح کرده که چه کسی قرار است ثابت کند که مقصر چه کسی بوده، ایران یا عربستان. همراه میشیم با بردیا افشین و جهان موسیقی.
یک شنبه است، آخرین روز تعطیل هفته در بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایران، و طبق معمول هر هفته فرصتی خوب برای من که مروری کنم بر مهمترین رویدادهای موسیقی جهان در 7 روز گذشته، با این توضیح که مثل همیشه نگاهم بیشتر از همه معطوف بر عرصه موسیقی های فراگیر و رایج. آهنگیست به اسم Writings on the Wall یا نوشته ها بر روی دیوار. این آهنگیست از سم سمیث، آهنگیست برای فیلم آتی جیمز باند، فیلمی به اسم سپکتر، 24مین از سری فیلم های جیمز باند که اوایل آبان ماه امسال قراره در شهر لندن برای بار اول بر روی پرده ها به نمایش در بیاد. آهنگ این فیلم کمتر از 10 روز پیش منتشر شده. این آهنگ اولین آهنگ اصلی برای فیلم‌های جیمز باند که تونسته در صدر جدول پرفروش‌ترین‌های هفته در بریتانیا قرار بگیره. پیش از این در بین انبوه آهنگ‌های ساخته شده برای فیلم‌های جیمز باند در طی دهه‌ها تنها دو آهنگ تونسته بودند در جدول پرفروش‌ترین تک آهنگ‌های هفته در بریتانیا به رتبه دوم برسند. آهنگ سکای فال از ادل برای فیلمی به همین اسم محصول سال 2012 میلادی، آهنگ سکای فال از ادل برای فیلم سکای فال محصول سال 2012 و آهنگ A View to Kill از گروه دوران دوران برای فیلم A View to Kill محصول سال 1985 میلادی و حالا آهنگ Writings on the Wall از سم سمیت به موفقیت بهتر از این دو آهنگ رسیده و تونسته در صدر جدول پرفروش ترین تک آهنگ های هفته در بریتانیا قرار بگیره. یادآوری کنم با اینکه این آهنگ برای فیلم جدید سپکتر به موفقیت تاریخی از نظر فروش رسیده، اما واکنش های منفی بسیاری رو برانگیخته، هم در بین منتقدین هنری و هم در بین مخاطبانش. خیلی ها بودند که از این اثر خوششون نیامده و نارضایتیشون رو در رسانه‌های مختلف و فضاهای اینترنتی علنی کردند. این رو هم اضافه کنم سم سمیت هنرمندی است 23 ساله، آهنگساز و خواننده اهل انگلیس که سال گذشته با انتشار اولین و تنها آلبومش، آلبومی به اسم In the Lonely Hour یا در ساعت تنهایی، تونست خودش رو به عنوان یک پدیده در دنیای هنر و سرگرمی مطرح کنه. تخصصی موسیقی چاپ ایالات متحده لیدی گاگا رو به عنوان شخصیت برتر زن سال 2015 میلادی معرفی کرده. از 8 سال پیش، از سال 2007 همه ساله، نشریه بیلبورد این عنوان رو به یک هنرمند زن اهدا میکنه. اون هم به منظور تقدیر از دستاوردهاش برای صنعت موسیقی و خدماتش به هنر موسیقی. حتما بارها نام لیدی گاگا تا به حال به گوشتون خورده، چرا که او از جمله پرسر و صدا ترین چهره های دنیای هنر و سرگرمی در 7-8 سال اخیر بوده. او هنرمندی است 29 ساله، خواننده و آهنگسازی اهل منطقه منهتن شهر نیویورک آمریکا. هنرمندی است البته بسیار موفق، هم از نظر تجاری و هم از نظر هنری. که میشنویم آهنگیست به اسم پوکر فیس یا صورت بیحالت. این آهنگیست از اولین آلبوم لیدی گاگا، آلبومی که سال 2008 میلادی 7 سال پیش منتشر شده بود. این آهنگ در موفقیت این هنرمند بسیار تأثیر گذار بوده و هنوز هم که هنوز از جمله محبوب ترین آثار اوست. و البته با همین آهنگ پوکر فیس بود که لیدی گاگا تونست برای بار اول استعدادهای خودش رو به عنوان یک آهنگساز توانمند به رخ منتقدین هنری بکشونه. آهنگ پوکر فیس تا به حال به بیش از 14 میلیون نسخه در سراسر جهان به فروش رسیده و از جمله پرفروشترین آثار تاریخ موسیقی محسوب میشه.
صبحانه با خبر امروز رو هم به پایان رسونیم، اما با بخش خبری تصویری رادیو فردا همراه ما بمونید. اولین بخش خبری رأس ساعت 8 صبح با کیان معنوی. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمانید.